خب، بسم الله الرحمن الرحیم. ما این جلسه قبل یک کلیتی از بحث این جریانات چیز رو مطرح کردیم، استقرارگرایی و نقدهاش رو، و این جلسه در واقع میخوایم سراغ یکی از اینها بریم، اون اولیش که ناظر به اشکال گزارهای ریاضیه. یادتونه دیگه ما گفتیم که در واقع گفتیم یه شرط لازم میشه گفت که آیا هر معرفت مبتنی بر تجربه، اگر هر معرفت مبتنی بر تجربه مشاهده است، صدق قضایای ریاضی چگونه توجیه میشه، که خیلی مختصر یه اشاره کردیم. الان میخوام مفصلش رو بگم. این بحث رو عمدتا از کتاب این آقای گیلیس دارم میگم، احیانا اگه خواستید مطالعه کنید، و تو این کتابم دو جاش این بحث رو کرده. یعنی این که من گفتم خودم سیر کتاب این داری جا به جا کردم ترتیب بحثا رو، یه با اینجا که از صفحه 28 که میگه راسل و مکتب کمبریج، تا همین بند، تا اول حلقه ویان، یه بار این بحثه که در واقع راسل رو میخواد توضیح بده، یه بحث دیگهش اون بخش فصل چهارم میشه گفت، اگه اشتباه نکنم فصل چهارم کتاب که تو بخش دوم اومده، قراردادگرایی پانکاره. و من از اون قراردادگرایی پانکاره شروع میکنم چون بلاز تاریخی اون جلوتره، یعنی در واقعش یه سیر تطوری گفته تو اون قراردادگرایی پانکاره، کتاب پانکاره رسته بعدش راسل مطرح میشه. برای همین من این بحثا رو اگه احیانا خواستید مطالعه کنید، تو این دو تا بحثو دارم میگم. این آقای عبدالله چی داری میخوری؟ میگه به به. چون احتمالا چشمش به جمال ما منور شده گفته به به. خب چی؟
از حال نهارم یه بحث.
آره، این دوستا که اینجا حضوری هن چه حالی دارن دیگه، شما که از فضای مجاز اینجور. خب من فقط اسم حاضرینم بمیسم. شما آقای
یزدانی،
شما آقای تهرانی بودی، الان گفتش آقای درسته؟ حاجی کاظم تهرانی. من اصلا گفتم تهرانی ذهنم نبود چون گفتش چی تهرانی. بله، شما آقای
پور
معظم. بله. خب این آقای کرباسچی هم که هست، آقای چیز هم پرید، آقای عبدالله پریدی رفت آفلاین شد،
صدا قطع واسه میشه، میرن و
برمیگن میگه هستم در حال که اون برش آن دوتا بودی ها، یه عبداللهی دوتا وجود داشتی، یه وجود رفت یه وجود موند. خب بله، اما خب این بحث رو ایشون یه مقدار برده عقبتر، من هم میخوام به تبع ایشون ببرم عقبتر. بحث قشنگی، حالا میداری بحث علمی هم بکنیم. ببینید در مورد مسئله توجیه قضای ریاضیه، قضای ریاضی هم اونیش که سخت‌تر و پیچیده‌تره حوزه هندسه است تا حوزه حساب. اگه نمیدونم تو بحث کانت برای شما فکر کنم گفتم که کانت حساب و هندسه رو، حساب موضوعش کم منفصله، یعنی عدد، هندسه موضوعش کم متصله. حساب و هندسه رو صورت‌های زمان و مکان میدونست که در واقع جزء مقولات حس میدونست، یعنی در واقع توی هسته ما زمان و مکان رو به خاطر حساب و هندسه انجام میده. در واقع موضع کان در باره قضایای اینجوری میشم نمیبینن، شما نمیدونم ببینید یا نه، من میبینم دیگه. در واقع قضایای هندسی دیده نمیشه، فکر نمیکنم کسی شما ببینه، چه خیلی فاصله سیاده. قضایای هندسی رو کانت میگفتش که از طرفی پیشینی هند، از طرف دیگه ترکیبی هند. چرا پیشینی هند؟ به خاطر اینکه صدقشون مقدمه بر تجربه است. من فکر کنم مثال این اون موقع هم برای شما زدم، یعنی شما هیچ وقت اون مثال عدد و مثال زده بودم که هیچ وقت هزاری هم مشاهده کنید خلافش نمیبینید. و همینطور توی فضای قضای هندسی، قضای هندسی هم شما مثلا اگه برید مجموع زوایای مثلث نقاله بذارید ببینید 179 درجه یا 181 درجه شد، میگید نقاله من مشکل داره، محاسبه من مشکل داره، نمیگید که 180 درجه نمیشه. اما چرا ترکیبی ان؟ کان استدلالی که میاره برای ترکیب بودنشون این است که چون محمول در دل موضوع نیست. یادتون دیگه قضیه تحلیلی از نظر کان قضیه بود که محمول در دل موضوع باشه. چرا محمول در دل موضوع نیست؟ میگه شما این ساده ترین یک از اصول هندسه این است که کوتاه ترین نقطه چی گودان خط کوتاه ترین فاصله ببخشید کوتاه‌ترین فاصله بین دو خط دو نقطه خط مستقیم است. یکی از اصول هندسه اقلیدسی بود دیگه، اصول بعدی هندسه اقلیدسی بود، کوتاه‌ترین فاصله بین دو خط دو نقطه خط مستقیمه. کوتاه‌ترین مفهوم کمیه، مستقیم بودن کیفه. برای همین نشون میده که محمول در دل موضوع نیست. شاهد ساده و یه استدلال خیلی ساده است برای اینکه نشون بده این قضیه که جزء قضیه بدیهیه، چیز قضیه تحلیلی نیست، ترکیبیه. چرا ترکیبیه؟ چون محمول در دل موضوع نیست، مستقیم بودن کیفیت خطه، در حالی که کوتاه بودن و اینها ناظر به کمیته. این استدلال به نظرم خیلی ساده و واضحیه که چیز گفته. خب این فضای کانت بود که قرن 18 بود دیگه، کانت 1724 تا 1804. توی قرن 19 هندسه‌های ناقلیدوسی پیدا میشه و وقوع پیدا شدن هندسه‌های ناقلیدوسی یه تحول بسیار مهمی توی فضای هم ریاضیات هم فیزیک و هم فلسفه رقم زده. متاسفانه ما ها نمیخونیم این بحثا رو و برای همین از قافله علم عقبیم و فلسفه اون تکون نخورده. یعنی من به نظر این بحث جدی گرفته بشه فلسفه ما هم تکون میخوره. هندسه های ناقلیدوسی حکایتش چیه؟ مطالعه دارید اصلا سر این مسئله؟ هندسه های شنیدی؟ اش میشه شنیدی در حقیقت قاعده هندسه ناقلیدوسی، اما بیشتر از شنیدن چیدم هست یا نه؟ یه مقدار من این جلسه گفتم بیام این هندسه چیزه این از پات نمیشه نقل میکنه صفحه 99 که سرنگونی هندسه اقلیدوسی مهمترین واقع برای معرفت شناسی در طول تاریخ علم است. این حرفش هم خیلی بیراه نیست، یعنی واقعا تاریخ علم رو کنفرکون کرد. چرا؟ چه مهمترین علتی که کنفرکون کرد این است که قبلا هم گفتم بهتون تقریبا حوزه ریاضیات و هندسه مهمترین پشتوانه فیلسوفا بود. هم توی یونان باستان وقتی که همه معرفت رو زیر سوال رفت ارسطو بون تکی کرد، هم تو دوره مدرن دکارت و اینا گفتن آقا روش ما ریاضیه. یعنی هر جا که شکاکیت می اومد جلو اونی که محکم وایساده بود 2000 سال تکونم نخورده بود هندسه ریاضیات، مشخصا هم هندسه اقلیدوسی. این هندسه اقلیدوسی واقعا شاهکاره. ظاهرا چیه دیگه 300 تا قضیه است اگه اشتباه نکنم، همش از دل 5 تا قضیه در میاد، کاملا هم برهانی در میاد. یعنی هنوز که حالا نمیگم هنوز که هندسه اقلیدوسی پیدا شده غیر اقلیدوسی پیدا شده هندسه اقلیدوسی مولا درزش نرفته. اون تحول چی بود الان توضیح دادم چی تحولی بود. به قول یه استادی بهم گفتش که مسئله این بودش که فقط یه سلطان در جهان وجود داشت، دو تا سلطان کنارش پیدا شد، وگرنه اون سلطان همچنان سلطانه. یعنی که هندسه اقلیدوسی همچنان مولا درزش نرفته، ولی این تک بود. حالا یه دو تا پیدا شد، اینم تحلیلی است که امروز ما داریم، وگرنه اون زمان که پیدا شد اصلا یه بلوشوی شد، یه وضعیت به هم ریختگی شد. اونی که برای بحث ما مهمه که در واقع فضای کانت رو به هم ریخت، کانت میگه اینا ترکیبی پیشینی هن. وقتی قضای هندسه ترکیبی پیشین باشه یعنی امکان نداره غیر از این باشه، معلومه دیگه. اما وقتی که هندسه ناقلیدوسی اومد وسط میدان نشون داد که نه آقا نه فقط هست، حالا جالب‌ترش هست که با نسبیت انیشتن معلوم شد، اشکال ندارم میگم تو فصلشو، معلوم شد هندسه جهان هندسه اقلیدوسی نیست، هندسه ریبانی یکی هندسه های ناقلیدوسیه، اونم حالا با انحنای متغیر که اون خیلی مفهومه پیچیده. حالا ببینیم چقدر میتونیم توضیح بدیم. یعنی اساساً فهم جهان کلا عوض شد. نه تا قرن 20 همین گفتن جهان هندسه مهمترین هندسه همینه اقلیدوس آورده و نظام فیزیک هم مبتنی بر هندسه اقلیدوسیه. فیزیکی که ما داریم باهاش زندگی میکنیم، هندسه اقلیدوسی گام اول که زدن همه چی به همین است که فقط هندسه اقلیدوسی نداریم. گام دومش که دیگه نسبیت انیشتن بود این است که اتفاقا نظام جهان هم اینجوری نیست،
نظام جهان هم غیر اقلیدوسیه، نه اقلیدوسی. این دیگه اون انفجار نهایی بود که در واقع حالا ما اگه اینو بدونیم وقتی تو فضای، یعنی من خودم یه زمان که اینا رو هیچ نخونده بودم، این حرفایی که تو فلسفه شعارهای بیخودی که تو فلسفه ما میدیم و همش هم انجهلنه که آقا فلسفه مادر علوم فیزیک و اینا تابند و اینا نمیتونن رو تاثیر بذارن، این حرفو زیاد میزنیم. وقتی این بحثا رو خوندم دیدم آقا چقدر فیزیک توی فهم واقعیت شما موثره که اگه فیزیکو جدی بخونید فلسفتون عوض میشه. حالا یه جاش رو همه الان فهمیدن، اونجایی که خیلی مهمه این است که توضیح کثرت از وحدت با عقول اشعره و افلاک ادلمیوسی بود. وقتی یعنی شما تو حتی تو ملا صدر از افلاکیون استفاده میکنه، به علامه طباطبایی که میرسه دیگه افلاک رفته بود رو هوا، اینا میان وحدت از کثرت، کثرت از وحدت و مثلا دیگه اون نظامو کنار گذاشتن. حالا این جایی که خیلی واضحه شه. ولی اگر این بحث هندسه اوردسکالا یه مقدارش من امروز برسم توضیح بدم که اصلا چجوری درک فیزیک ما رو به هم میزنه، وقتی درک فیزیک شما به هم ریخت، درک ماده و صورت شما به هم میخوره، بعد مثلا این حرف انیشتین که زمان بعد چهارم ماده است، من تازگی دارم میفهمم چی میگه. بعد نه واقعا من قبلا نمیگفتم، میگم آقا آی متحری میگه، میگم هم حرف ملا صدر است دیگه، میگه حرکت جوهری زمان بعد چهارمه، اما این حرف واقعا لازمه اونه و واقعا قبول این کل طبیعت ما و عمده بحث فلسفی ما رو به هم میزنه. که میگن که مثلا ملا صدر به اصالت زیش ملتزم نیست، به حرکت جوهریش اصلا ملتزم نیست. نه ملا صدر و فلسفی ما، حالا چند تا شواهدش رو بگم، اگه بخوایم ملتزم باشیم باید بپذیریم زمان بعد چهارمه، اگه بعد چهارم واقعیت فیزیکی شد زمان، اون وقت انقدر بحثای عادی ما تو بحثای فلسفی به هم میخوره. حالا میرسم میادن روز اگه برسم شهر میدم. آقا در واقع تحول عظیمی رخ داد، برای همین است که من دارم یه مقدار مفصل‌تر میخوام امروز بهش بپردازم. خب داستان چی بود؟ داستان این بودش که اقلیدس 5 تا اصل داشت، اصول بدیهی اقلیدس، اصول متعارفه، که از همون زمان اقلیدس تا همین قرن 18 چهار تاشو هیچ کس تو شک نکرده، همه میگن آقا شما تصور بکنی واقعا تصدیق میکنی. چهار تاشو مال من این دفعه میخونم براتون. از هر دو نقطه متمایز یک و تنها یک خط راست میگذرد. شما دو تا نقطه داشته باشی فقط یک خط میتونی عبور کنی و یک خط هم میتونید عبور بدید، این نیست که نتونی هیچ خطی عبور بدید. گزاره دومش این است که هر پاره خط را میتوان تا بی نهایت روی خط مستقیم امتداد داد. پاره خط میدونی دیگه، یه شما که پاره خط اون است که از یه طرف مسدوده، شما میتونی تا بی نهایت امتدادش بدید. سومش این است که با یک نقطه به عنوان مرکز و پاره خطی به عنوان شعاع میتوان یک دایره ترسیم کرد. شما یه مرکز داشته باشی، یه شعاع داشته باشی، میتونی باشی دایره بکشی. میگم بدیهی ها، این واقعا چی آدم میگه با این چیزا کل هندسه رو با همین سه چهار تا گزاره بنا کرده. چهارمیش هم اینه که همه زوایای قائمه با هم برابرند. میگم که دیگه خیلی واضح شد، ولی حالا کلی ثمره داره، یعنی هر زاویه قائمه ای با زاویه قائمه دیگه عین هم دیگه مطابق است، مطابقت دارن. این کال کلی استفاده می‌کنه ازش. این چهار تاش هیچ کس توش تو تاریخ شک نکرده، تا امروز هم کسی توش شک نکرده. این چهار تا مهم. گزاره پنجمه، گزاره پنجم به تعبیر خود اقلیدسیش یه مقدار تعبیر سختیه، یکم زیادی توجه کنید. بعدش من تعبیر ساده‌ای که این آقای گیلس گفته رو میگم، مدام گفتم اینا رو بدونید بد نیستش، یعنی اینو دارید هندسه‌تون هم خوب بشه. حالا درش توی چیز شاید خونده باشید برخشو. غالبا این تعبیر رایج دومیه که آقای گیلز هم استفاده کرده استفاده میشه، ولی تعبیر اولی تعبیر اصلیه. تعبیرش چیه؟ اونی که اصل پنجم اقلیدس، اگر شما دو تا خط دارید تو عالم، مثلا این خط و این خط، دو تا خط، هر جو بخواید خطر بگذارید موازی موازیش، من بعدا میگم که مثال اصلی موازی فعلا دو تا خط غیر موازی کشیدم. اگر یک خط این دو تا خط رو قطع کنه، اون دو خطی در طرفی که جمع زوایای داخلی تولید شده توسط خط مبرب کمتر از دو قائمه است به هم میرسن. یعنی چی؟ الان شما این دو طرف داره خطی که قطع کرد دیگه، یکی این طرفه یکی این طرفه. خب بذارید من حالا خط اوریب‌تر میکشم که این مثال هم به خوب واضح بشه. این دوتا رو اوریب بکشم که مظلم هم خوب واضح بشه. اینم یه خطی که این دوتا رو قطع کرده. الان تو این دوتا زاویه و این دوتا، یعنی زاویه سمت راست این خط و زاویه سمت چپ، مجموع کدومش بزرگتره؟ این بزرگتره. برهان این اصل پنجم این است که اونی که سمتی که کوچیکتره حتما از این سمت این دوتا خط همدیگه رو قطع میکنند. حالا من توی ویکی‌پدیا نوشته آن خط یا امتدادش این یا امتدادش هم نیاز نیست، چون که توی فضای اولاد میگم خط با پاره خط فرق داره، خط چیز داره یعنی امتدادش از دو طرف چیزه. حالا این رو از این اونش که خیلی کار بردیه که غالبا اصل آقای صاحب خواست شهر بده اینجوری گفته، حالا اگه این دوتا مساوی باشه چی؟ یعنی دو زاویه این دو طرف ببینید چه حالتی مساوی میشه تو این حالت، یعنی این دوتا مساوی بشه با این دوتا زمانی که این دوتا خط موازی باشند. میدونید دیگه؟
نه.
یعنی وقتی موازی باشند این با این مساویه، اینم با این مساویه، بعد هر مجموعه اینا هم 180 درجه است، این برای همین هر دوتاشون 180 درجه، برای همین یعنی چون دوتا دو به دو با هم مساوی هستند این دوتا مساوی میشن. خب وقتی قاعده چی میگفت؟ قاعده اصل پنجم میگفتش که هر طرفی کوچکتره از اون طرف این دوتا با هم همدیگر رو قطع میکنن، پس اگه هیچ طرفی کوچکتر نباشه یعنی تا مساوی باشن این دوتا خط هیچ وقت همدیگر رو قطع نمیکنن، معلومه؟ این از لوازمشه به قول اینا بیان دیگر این حرف این است که از یک نقطه خارج یک خط فقط میتوان به موازاتان امتداد داد. این دوتا به قول جون بیان دیگر همین اصله، اصلش این اصل پنجمی که من دوز دادم، مدت بیانی که تو بحثا راحت تر پیش میره این است که از یک نقطه خارج یک خط و تنها یک خط به موازاتش میشه رسم کرد، دو تا خط نمیشه موازاتش رسم کرد، یا هیچ خط هم یعنی حتما یه دونه خط میشه و چیز نیست. خب این اصله در مقایسه با اون اصله، اون اصله چارت اول خیلی واضح بود، این اصله به اون شدت وضوح نیست. بعد در طول تاریخ افراد خواستن بگن خب اگه این مثل اونا بدیهی نیست پس ما بیایم اثباتش کنیم. چه جوری اثبات کنیم؟ بهترین راه اثبات برهان خلف تو ریاضیات، یعنی ما میگیم خب اگه این اینجور نباشه باید مستلزم تناقض باشه دیگه، فرض میکنیم که اینجور نباشه بعد بریم جلو ببینیم تناقض میشه. این فرض رو یه آقای به اسم ساچری، اگه اشتباه نکردم این ساچری بود، اولین فرضی که این که دارم میگم اینا چیزای ثبت شده تاریخه. بعد یه گاوس هست، یه آقای به اسم گاوس هست، ریاضیدان خیلی برجسته، خیلی من تازه دیشب شرح می‌دادم اینا رو مطالعه کردم، اطلاعات عمومی بامزه‌ای هم به این دست آوردم. این گاوس از این ریاضیدان‌های خیلی برجسته جهانی آلمانی هم هست. بعد این از بچگیش نبوغ ریاضی فوق‌العاده داشته، تو زندگیش نشستن میگن تو 3 سالگی به باباش گیر داد که این محاسبای اموال و چیزی که داشتی اشتباه کردی، باباش دیده حق بشه. 3 سالگی توی ابتدایی دبستان این چیز کرده، معلم میخواد اینو سر کار بذاره، این معلم واسه تجربه سر کار میزنن بچه‌ها سر کار بذاره، میگه از 1 تا 100 جمع کنید، 1 به اضافه 2 به اضافه 3 به اضافه 4 بچه‌ها نیم ساعت 100 الله بشن این به کار خودش برسه. این ظرف کمتر از 10 ثانیه بودن جمع چیز میکنه. چجوری؟ میگه که از 1 تا 100 دیگه، میگه خب 1 با 100 میشه 101، 2 هم با 99 میشه 101، پس ما 50 تا عدد 50 تا دوتایی داریم، پس 50 ضرب در 101 میشه 5050. تو ابتداییش رو خیلی یعنی آدم میگن نابغه فوق‌العاده‌ای بوده. بعد به حال که نیام کردم، من قبلا میگفتم به تبع همین کتاب های گیلیس میگفتم که هندسه دو تا هندسه مهم اقلیدوسی ناقلیدوسی، یکی ریمانیه یکی بایای لوباچوفسکیه. بعد جالب بود داشتم میخوندم، فکر کنم خودش هم اشاره کرده بود که ریمانی شاگرد مستقیم گاوس بوده، لوباچوفسکی لهستانی فکر کنم، این با همراه بایا این دو نفر همزمان، برای همین میگن بایا لوباچوفسکی چون این دو همزمان اینو کشف کردن. این بایا خیلی پیگیری نمیکنه، لوباچوفسکی شروع میکنه مقاله نوشتن، مینویسه که مثلا تبلیغ کنه حرفشو بزنه و اینها، خیلی تعبیرش نمیگیره. آدم حساب نامه های به گاوس داره، گاوس بهش میگه که این که چیزی نیست، من 20 سال قبل خودم حل کردم، از ترس مثلا هیاهوی افراد اینو ننوشتم، 20 سال قبل گاوس حق با تو، اینجوریه و حل کردم. این نامه های گاوس که بعد از مثل بعد مرگش هم پخش میشه، میگن این با لوبا چیه لوباچوفسکی چی گفته که گاوس گفته که خیلی درسته و اینا، به خاطر شهرت گاوس حرف لوباچوفسکی میخونن و حرفش پخش میشه. اینا میخوان به لحاظ جایگانی دو تا هندسه نولدسی از زیر سر این دو تاش خود این بنده خدا نقش داشته خودش فهمیده. حالا اصلا تصورش هر ما میخوام توضیح بدم تصورش برای ما سخته، این آدم چی بوده که خودش تنهایی رفته حلم کرده یا خود انسان اینا کلا بس کردن مثال رو ساده شد. الان من با مثال ساده میگم که ارتباط برقرار بشه. ببینید حالا اون ساده ترش این است که در واقع یه آقای به اسم ساچری قبل از گوس بوده، 1667 تا 1733 گوس 1777 این تقریبا یه 150-60 سال قبل از همه اینا بوده. این آقای ساچری از طرفدار همین انتزه اولدوسیه، میخواد اثبات کنه که از یه نقطه میخواد این اصل پنجمه اولدوس رو بره اثباتش کنه. برهان خلف میگیره، برهان خلفش چیه؟ میگه از یه نقطه خارج خط دو تا خط رد میشود. ساده ترین حالت که به ذهن میاد اینه، از یه نقطه خارج خط دو تا خط رد میشود. فرض میکنه میره لوازمشو در میاره، اگه این بشه این میشه. حالا محاسباتشون هم خیلی شیرین آدم بدونه چجوری محاسبه کردن. حالا شروع میکنه لوازم در آوردن میره در میاره، آخرش این نتیجه عجیب غریبی میرسه، در حالی که بعد به چی میرسید؟ بعد به تناقض میرسید. به تناقض نمیرسه، اما همین که میرسه عجیب غریبه دیگه، خیلی نامعقوله به قول خودمون، میگه خب چیز شد، یعنی ولی همونجا در واقع چیز میشه، میرسه به این لوبای و بایچوفسکی که اینا ظاهرا یکشون روسیه یکی لهستانی مستقلن هم داشتن همین پروژه ادامه میدادن، میبینن که خب به تناقض نرسید و ما بیایم اصلا روی حساب ببریم جلو، یعنی اصل پنجم بر این بذاریم که از یک نقطه خارج یک خط بیش از یک خط عبور میکنند، و گذاشتند و رفتند و در اومد دیدن آقا میشه یه هندسه گذاشت چهار تا اصل قبلی رو داشت، اصل پنجم گذاشت از یک نقطه خارج یک خط بیش از یک خط عبور میکنند. این ریمانی هم که شاگرد گاوس بوده اینم مستقلا اون یکی حالت رو در نظر میگیره، میگه از یک نقطه خارج یک خط هیچ خطی از موازاتش عبور نمیکنه. حالا این چیزی فرض میشه که تصورش توی سطح کره راحته، یعنی میدونید چه شکلی میشه؟ بر همین یک دسته میگه مال ریمانی هندسه های بیضویه، مال اون لوبای بایچوفسکی این هندسه های حضلولوی. ببینید شما، من با یک دو مثال میگم که اصلا تصور کنید اینجوریه ها. مثلا اینکه استاده ما میگم مثال خیلی قشنگه، ببینید دو تا خط و هر چی امتداد دادیم به هم نمیرسه، درسته؟ خب شما یه ماشین در نظر بگیرید، اتومبیل ماشین چرخش رو فیکس کنید کاملا با دقت ریاضی 100% اینا رو کاملا موازی هم قرار بدید، درست؟ و فیکس هم بکنید که نتونه تکون بخوره، این رو کره زمین شروع کنه حرکت کردن. نه وقت اون مثالش چیز شد خاطی شد، یه مثال دیگه بود، اون برای بحث دیگری بود. فعلا صرف نظر اونم ببخشید، اون مثال فعلا پاک کنید، بعدا مثال رو میگم برای چه بحثی در میخورد. ببینید نکتهش این است که شما اگه سطح شما کره باشه، تو سطح کره شما هر خط مستقیمی که بری، ببینید این چرا های مثال میشه، خط تلقی ما تو هندسه اقلیدوسی این است که خط مستقیم از هر طرف تا بی نهایت ادامه پیدا میکنه. شما دو تا خط فعلا سر ماشین برینه، دو تا خط سر یه خط نظر بگیرید، این خط تا بی نهایت ادامه پیدا میکنه دیگه، هیچ وقت به خودش نمیرسه. کدوم خطی نهایت داره؟ خطی که چده از یه جا وایسه، ولی خطی که بره تا بی نهایت میره. بعد آن گفتم توی هندسه جدید مطرحه، میگن آه ما متناهی بیکران داریم، تو زن آمین متناقض دیگه، بیکران یعنی نامتناهی. من اصلا که نه، تو هندسه نورولوژی میگن آه ما متناهی بیکران داریم. چرا؟ همین مثال ماشین همینه، شما ماشین در نظر بگیرید، چرخش هم فیکس کنید، این شروع کنه حرکت کردن دو کره زمین، میره آخر به جای خودش میرسه یا نمیرسه؟ معلوم شد؟ مستقیم هم داره میره دیگه، دائما هم داره مستقیم میره، نه چپ میره نه راست میره نه بالا میره نه پایین میره، چون جاده شش کاره، فقط مستقیم میره اما دوباره خودش رو قطع میکنه، درسته؟ معلوم شد؟
بله.
این دوتا دوستان خیلی سکوت کردن، این چی داری؟ حالش خوبه؟ یعنی خط مستقیم تو سطح کره
خط مستقیم نمیشه دیگه، منحنی دارم
میشه. خب آها همین سطح کره، سطح یا حجم سطح کره رو دارم میگم، اون که در واقع اونجا که زمینه برای هندسه اقتصادی هم هست و چیز هست، سطح کره هندسه اقتصادی سطحش سطح صافه، اما سطح کره سطح یا سطح نیست. برای همین است که تو سطح کره مجموع زوایای مثلث بیشتر از 80 درجه است یا 180، ولی تو سطح کره مجموع زوایای یک مثلث قائم الزاویه میتونه داشته باشه که 270 درجه بشه. تصور کنید یک کره در نظر بگیرید، درسته؟ این کره، این دایره عظیمش، یه دایره عظیمه، دایره عظیمه که معلومه دیگه، دایره که مرکزش مرکز کره باشه، یه دایره عظیمه. یه دایره عظیمه دیگه هم اینجوری در نظر بگیرید، عمود بر این کره در نظر میگیرید، یه دایره اینجا میشم که این دوستم بگیرید، یه دایره اینجوری قطعش کنه، یه دایره عمود برش قطعش کنه، میتونید تصور کنید دیگه. خب اینا به هم عمودن یا نه؟ گفتیم اصلا فرض کردیم عمود باشن، زاویه اینجا، اینجا که به هم میرسه، این چقدره؟ بالای کره در نظر بگیرید، 90 دیگه. حالا یه دایره دیگه عظیمه اینجوری در نظر بگیرید، یک از وسط بزنه، یکم از اینجور بزنه، این هم دوباره عمود به هم دیگه، درسته؟ زاویه اینجا چنده؟ این هم 90. این چنده؟ این هم 90. دقت کردید چی شد؟ این مثلثه، این مثلثه دیگه. یه مجموع زوایای مثلث شد 270 درجه. حالا ایناش تازه تو قرچیت بوده، اون اصل کارش این نیست، اینا که کره اصلا هندسه اوکر داشتن زمان، از زمان اولدوسنا به هندسه اوکر میگفتن که کره ها رو، یعنی هندسه مسطح داشتیم، هندسه کره اوکر، کره ها از اون طریق کره بحث کرد. مونده نکته مهم این است که کره که ما داریم ازش بحث میکنیم فعلا اینا رو فعلا به عنوان مثال ببینید، یعنی شما میتونی پس الان مجموعه سطحی پیدا کنی، سطح ها نه حجم، سطح مثلث مال سطح دیگه، که این سطح مجموع زوایاش 270 درجه بشه 180 درجه، نه اینکه 2 درجه بره بالا، 90 درجه رفته بالا. خب این تو سطح، حالا اصل هندسه ناقل دوسی اومد اول من در حد خودم فهمیدم این است که اینو تو حجم زیاده میکنن، یعنی الان حجم کره با هندسه اقلیدوسی محاسبه میشه، چون حجم کره طول داره، عرض داره، ارتفاع داره، یعنی طول و عرض و ارتفاع، اینا همشون هم خط مستقیمه، یعنی شما نموداراشو که میگشید، برای همین الان که میخوان محاسبه حجم کره بکنن کاملا با خط مستقیم دارن محاسبه میکنن، اما اگه بتونی با همین خط منحنی الان طول و عرض رو کشیدیم، ارتفاع رو با خط منحنی بکشید، ما الان نمیدونیم چی میشه، یعنی ظاهرا میگن که اصلا تصویر نداره شکلی، ولی اون هندسه در حدی که من خوندم این است که این چیزه، یعنی اینو اثبات میکنن دیگه، از یه نقطه خارجی خط میدونید توی فضای کره، فضای کره فضای لوبایی چیز ریمانیه، از یک توی یک کره سطح کره در نظر بگیرید، از یه نقطه خارجی خط هیچ خطی موازی نمیتونید ترسیم کنید، دقت کنید الان رو سطح کره زمین شما هر خطی رو در نظر، نقطه رو در نظر بگیرید، یه خط صاف هم در نظر بگیرید، چون اصلا خط صاف روی کره همیشه به قولش منحنیه، هر نقطه در نظر بگیرید بخوای خط صاف چیز کنید، خط صاف هم باید از مرکز چیز بشه، این دایره عظیمه باید تصویر کنه، حتما یکی رو قطعش میکنه. اگر شما بگید آقا من مثلا دایره کره است، این خط وسط هم. من اینو اینجوری میخوام تصویر کنم موازیش، این چیز بذارید موازی نیست، یعنی اگه ماشین بذارید باید فرمان مرتب بچرخونید، یعنی اگه ماشین اینجا حرکت کنه نمیتونه یه دایره اون یکی شب باشه، منظور معلومه، یعنی اگه یه ماشینی چرخش فیکس کنید اینجا حرکت کنه همینجا یه دایره میزنه، اما اگه اینجا فیکس کنی چرخشو اینجوری میره، یعنی مستقیم اگه بخواد حرکت کنه تو مدار خودش مستقیم حرکت کنه نمیتونه یه خط بالا موازی این درست کنه، درستم برسونه منظورو؟ برای همین توی سطح کره شما از یه نقطه خارجی خط هیچ خطی موازیش نمیتونی تصویر کنی، اون یکی سوالا سطح حضوریه،
چی؟
هیچ داری ریمانیه؟ ببینید خود حالا شما صفحه چیزو بزنید، صفحه این ویکی‌پدیا هندسه ناقل اقتصادی بزنید، سه تا تصویر کشیده، گفته ببینید تصویر هندسه اقلیدسی با همین اصل پنجم تصویرش اینه، یعنی توی انزی اقلیدسی اگه این خطه عمود باشه کاملا وسط باشه اینا همش قائم است، 180 درجه است، درسته؟ اما تو هندسه ریمانی تصویر اینه که اینا کوچکتر از چیده، اینا قائمن، لابه بخشید کوچکتر از قائمه نیستن. جالبش هم همینه دیگه، تو هندسه ریمانی این خطه دوباره اینا قائم است ولی اینا به هم دیگه میرسن، یعنی قائم بودنش هم توی این کوره دوزدن براتون دیگه. و توی هندسه لوبای بایچوفسکی این شکلیه و اینا قائمه. حالا این دوستان توی فضای مجازی عکس‌ها رو نمی‌بینن دیگه، محروم موندن دیگه، بعداً عکس‌ها رو دوستاتون بگیرید اگه میتونید ببینید. خب
اوکی، من فکر می‌کنم بعد فلسفه آدمو خول
می‌کنه. آره، این اصلا بحران ریاضیاته. میگم چی شد؟ خود این دو تا لوبای بایچوفسکی خودشو یه کشکنه جرات نشد بگن، بعد با اینا ریاضیدان میگن با همگی اتهام خود ریمان میگه اصلا 20 سال قبل از من دیدم از ترس هو شدن نگفتم، یعنی 20 سال قبل از اون کش کرده بوده جرات نمیکرده بگه، خلاف همه چی داره به هم میزنه، یعنی یه نظام میگه 2000 ساله تکون نخورده بعد یه دفعه همه چی داشت رفت به هوا. خب این از این دوتا هندسه. خب این حالا من سوالاشون هم بگم، بایای در 1832 این در واقع کارشو میده بیرون، ساچری مال 1667-1733 بود، بایای 1832 میده، لوباچوفسکی 1829-30 اینجور نشد تو این مثلا تو این فاصله اینا تو این سالها میدن، این نظرشون میدن، اما در سال 1866 چاپ میکنن در واقع مقالات و کتاباشون رو، یعنی چقدر فاصله میشه؟ 30 و چند سال فاصله است بین زمانی که به نظر رسیدن و چاپ کردن. ریمانی در 1854 ایشون اون هندسه‌ش رو مطرح میکنه ولی چاپش 1867، یعنی دیگه تا سال 1866 چاپ شد، اون که 1867 چاپ شد، یعنی مثلا همین ریمانی هم تو کنفرانسی بوده ظاهرا با حضور همین گاوس بوده در واقع این حرف رو مطرح میکنه. اینا که دیگه چاپ میشه، یعنی از همون زمان که مطرح میشه اینو مطرح میکنن، اولش که مطرح کردن همون سالش گفتم به شدت هجوم میشه علیشون، کلی علیشون فضای ریاضیات میگه این 20 سال میگذره، تا بعد از 20 سال انقدر اینا چیز میکنن دیگه به قول ایشون دیگه 1860 به بعد، 1870 به بعد دیگه تو فضای ریاضیدان ها پذیرفته شده که اندازه غیر اقلیدسی داریم. دقت کنید این نکته مهمه، من اینا افرادی که فلسفه علمی میکنن این بحث رو نخوندن فکر میکنن که با اومدن هندسه غیر اقلیدسی هندسه اقلیدسی باطل شد، معلوم شد اشتباهه، اینجور خبرها نیستا، هندسه های نا اقلیدسی همانند هندسه اقلیدسی درستند، یعنی قبلا فقط یه هندسه داشتیم تو عالم فکر میکردیم، بعدا دیدیم آقا دو تا هندسه دیگه هم داریم که بعدا اینا یه حالت بیشتری هم میشه، حالا میگم چی بیشتر میشه، به هر حال دو تا هندسه دیگه هم داریم که اینا هم همشون درسته، یعنی تمام دعوا سر اصل پنجم بود، اصل پنجم عوض شد، یک نظام هندسی کامل بدون غلط در اومد این طرف، یه نظام که شد ریمانی، یه نظام هندسی کامل بدون غلط در اومد این طرف، یعنی اینا از این 5 تا است، از 4 تا است به اضافه این پنجمی یکی میشد، پنجمیش یکی دیگه شد. ببین الان در واقع 3 تا گزاره داریم، یکی اینکه از یه نقطه خارج یک خط فقط یک خط عبور میکند، از یک نقطه خارج خط هیچ خطی عبور نمیکند به موازاتش، از یک نقطه خارج یک خط بی نهایت خط عبور میکند که حداقل دو خط که در بعدن میگم بی نهایت خط اینجا در واقع. خب این از چیز، خب وقتی این که اومد چه چیزی حالا این چه لطمه ای زد به کانت؟ کانت میگفت هندسه ترکیبی پیشینیه و همه، یعنی همه اصلا ساختار ذهن ماست، وقتی که هندسه ناولیدوسی پیدا شد معلومه که ساختار ذهن ما نیست دیگه، یعنی طبق مبنای کانت محال بود هندسه غیر اقلیدسی، معلومه دیگه حرفم، در حالی که همین گنزه اولدادالزی اثبات شد تا آخرش هم رفت، یعنی دیگه به قول چیز آبروی برای کانت نمون که هندسه پس این ساختار ذهنیست. در قبال این چه دیدگاهی پیدا شد؟ همون بحثه قبلی، اولین دیدگاه دیدگاه جان استوارت میله، گفت هندسه هم تجربیه، ریاضیات هم تجربیه، محصول مشاهده و ایناست، که حرف خیلی سخیفی بود، هیچکی هم در واقع جدی هم امتداد پیدا نکرد. راه کار دیگری که توی چیز رقم خورد، اینا دیگه همش، یعنی شما این تحولات همش دیگه اواخر قرن 19 است. 1897 راسل یه نظریه داد. ببینید حالا سوال من می‌نویسم، نظریه راسل مال 1897.
بحثش به هم می‌ریزه با این.
چی؟
اگه دیگه ساختار ذهنه، بحثش خب به هم می‌ریزه. یه ساختار ذهنه دیگه ایجاد کشف کرد.
خود ذهن ما سه تا ساختار داره؟ یه ساختار داره.
یه ساختار کشف کرد. قبلا نمیدونستیم ذهن اون ساختار رو داشته.
نه ببینید مدل اصلا حالا بحث کانت اینه، میگه مقولات ذهنی، مقولات ذهنی غیر خودشو اجازه نمیده به شما تکه. ببین مثل مقولات ذهنی کانت مثل بدیهیات ماست، ما بدیهیات رو ناظر به عالم واقع میدونیم، کانت میگه ناظر به عالم واقع نیست، ساختار ذهنه. ساختار ذهن غیر از این نمیتونه باشه، از بدیهیات ما پرپیمونتره، محکم صلبتره. ما بدیهی رو میگیم آقا مثلا امتناع تناقض، ما امتناع تناقض ما قاعده عالم میدونیم نه فقط مال ذهن. کان میگه اگرم هست مال ذهن، ذهن شما غیر از این نمیدونه، عالم نمیدونه چه خبره. حالا معلوم شدش که ذهن ما این نیست، این یکی هم هست، این یکی هم هست. اون میگه اصلا، حالا میگم اصلا کانت تو دو سه مرحله کلا، یکی اینکه با ساختار ذهن ما این نیست، دو تا رقیب داره، بعدن میان جلوتر نشون میدن اتفاقا اینم ساختار ذهنمانی، یعنی ساختار خارجم نیست. یعنی ما عالم واقع رو شما گفت حتما فقط در این قالب میفهمید، بعد در عالم واقع رو با قالب دیگه اتفاقا میفهمید، یکی دیگه از این گزینا میفهمید.
من میگم میشه
حرف
کانت
رو ابتداد
داد، بگیم که
آخه این ابتداد آخه ساختار موازی معنی نداره. خلاصه شما یه ذهن دارید یا سه تا ذهن دارید شخص شما.
شما یه حرف زدید گفتید هندسی اولیدوسی رو نفی نمی کنم، باطل نمی کنم.
خب میدونم، اما چی کنم؟ رقیب میزنن براش. ببینید
سه تا هندسه داریم، بقیه ایشون میتونه،
یعنی ذهن ما سه تا ساختار داره،
سه تا ساختار داره که در کنار
هم. نه ببینید مدل کانت معنی نداره، سه تایی داره. نه آخه معنی نداره، چون ببینید این مقولات حس، مقولات حس هر داده حسی رو روش اعمال میکنه. شما این اگه بگی سه تا ذهن، یعنی انگار که سه تا ذهن داری، بعد سه تا ذهن داری یه داده حسی، تو کدومش میره؟ اصلا یعنی تصور بکنید این معنای ساختار کانتی رو معنی نداره دوتا شدنش، چه برسه به ستایش. ببینید نو کانتی ها اومدن اصلا ساختار ذهن رو به این معنی رو دهم دادن، گفتن این ساختار ذهن فرهنگه، هیچی نیست. کانت اینو نمیخواد بگه، اگه فرهنگ چه، شما 50 تا ساختار داره، هر جامعه یه ساختار ایجاد میکنه. کانت میخواد بگه اصلا ذهن ما اینجوری درست شده. خلاصه ذهن شما اینجوری درست شده، اینجوری درست شده، یا اینجوری درست شده. نمیتونی بگی سه جور درست شده در آن واحد. این اصلا فرض، یعنی گفتم من داشتم خیلی کاندو با سرعت گفتم به نظر مثلا فرض نداره، برای همین هست که هیچکی چیز نرف به این سمت. یعنی شما اگه حرف کاندو ببینید که چجوری داره مقولات رو شرح میده توی ذهن، ببینید ما الان مکان رو واقعی میدونیم، تلقی رایج ما زمان رو یه امر واقعی میدونیم، او میگه واقعیت نیست، مکان ساختار هندسه است. حالا شما میگه مکان که من دارم درکش میکنم سه تا ساختاره، پس من چی دارم؟ من این صندلی سه جور دارم درک میکنم یا یه جور دارم درکش میکنم؟ نمیدونم، البته نمیدونم چی برسونم. من برای خودم اینقدر مسئله واضحه، نمیدونم چی شرحش بدم.
سه جور درک کردن برای ما واضحه،
سه جور درک کردن در همون درک مستقیمه. ببین شما میگه آقا من مثلا هر ما همیشه حیثیت رو مستقل میکنیم، میگیم از این حیث مثلا یک تطبیق کن سه جوری رو درک کنی شخص شما تو یک نگاه چی موقع تصویر کنی؟
یه تصویر یه موقعی شما یه من به شما مثال میدم، مثلا شما یه اعتبار رو هم بکنید که ما اگر مثلا یه من دست دادم شما سه تا
اعتبار غیر از خود
ذهن قرار میکنه دیگه، مثلا من
نه شما قرار نیست، قرار نیست، حرف من همینه. ببینید کان داره ساختار اصل ذهن نه اعتبار، ببین میگه ترکیبی پیشین، اینکه شما میگه ترکیبی نشه جعلی، جعلی نو کانتیا میگن همه جور میشه جعل کرد، شما بگه ترکیبیه، یعنی ترکیبی یعنی این. ببینید عنصر ذهنی داره میده، عنصر خارجی ترکیب این بود دیگه، یه دیتای هستی میاد یه مقاله ذهنی میره. آخه سه تا مقاله ذهنی که نمیتونن برن با یه عنصر ذهنی خارجی بخورن. اگه سه تا خودن شوشی در کردی، مثلا یه مثال اگه تونستی بزن براش اعتبار نه، مثال واقعی بزن، بگو من اینو درک میکنم، سه تا درکش میکنم. تو فضای کانتی اصلا تصور نداره.
یه خطی که نیست که ممکن از یه تصویر
از یه تصویر ده تا چیز
بزنم میاد.
نه ده تا چیز مستقل در عرض هم، نه ده تا چیز از همون. ببین شما مثلا میگی اینو دیدم یاد فلان مطلب افتادم، یاد فلان مطلب، اینو نمیگن، میگن خود درکتو بگو، فعلا نرو سراغ حافظه. الان شما صندلی رو میبینی، تو همین دیدنه میگه آقا من این دیدم از مثلا نارنجیش یاد پرتقال افتادم، از نمیدونم اندازش یاد مثلا فلان چی افتادم. اینو نمیخوایم بگیم ما.
اون یه چیز هم نیست. چی؟ مثلا شما همون اگه یادتون باشه خودتون برای ما بسازید دادید. کجاشو مثلا ببینم؟ من اصلا یه چیزی یه مرکبی دارم ببینم.
خب باشه. بازم شما داری مرکبش میکنی. خب باشه نکته اینه که شما داری مرکبش میکنی. اما داری الان ما خود ذهن رو میگیم. خلاصه وقتی ذهن شما به یه حیثی توجه کرد، به یه حیث توجه کرده. یعنی اون محل توجه تو دارم میگم، چون محل توجه نمیتونی سه حیثی توجه کنی. اگر هم باشه سه حیث مستمرنش رو به اندازه و رنگ و چیش توجه میکنی، اینا سه حیث بیرفته همه، نه همون حیث باید شما به اندازش، شما مکان اندازه است دیگه، اندازش رو سه تا ببینی. آقا یعنی چی اندازه؟ شما هم خود اندازش رو سه تا ببینی.
مثلا کیفیتش چطور؟ هر بار چه نگاه میکنی مثلا
میدونم مکان و زمان مال چی بود؟ اصلا کم من دوتاشون. شما میگه تو کیفیت که مقوله دیگریه، مقولاتی که همه رو برده کان توی حوزه اصل، اینا متداخلن. شما وحدت و کثرت داری، وجود عدم داری، اینا میتونه هم وجود باشه هم وحدت باشه هم وجود باشه، ایناش تو اون فضا کان مشکل نداره. منتها اینا رو آورد تو حس، میگه آقا شما نمیتونی هیچ چیزی رو وارد ذهن کنی مگر اینکه از دالان این بگذرونی. خب از دالان این داری میگذرونی، برای همین تو همش هست. شما میگی صداش تو همش هست، اصلا صداش تو همش نمیشه. خود اینا رو میگن صدا این دسته است. میام من گفتم یه مقدار شد، من کانتو خوب توضیح دادم، کانتو بخونی اصلا واضح میشه که هیچ کاری نمیشه بکنتش. خب حالا نکته این است که خب حالا چیکار کنیم؟ گفتم یه راه حل خیلی مزخرف این مال میر بود، خیلی طرفدارم نشد. من فقط این سوال ها رو بنویسم ببینید تو این بحران یعنی تو چند سال چه نظریات کنبیکونی اومده رفته. راسل نظرش 1897 میگه، پوانکاره 1902 این نظری خودشو میگه، انیشتن 1915 نسبیتشو میگه که در 1920 مورد قبول جدی میشه، اون ترش تا قبولش فاصله است، این شواهد تجربی پیدا میکنه که چیز میشه. بعد از 1920 هم راسل هم پوانکاره دست برمیدارن نظرشون، یعنی این حرف همه حرف رو زیر رو میکنه. منتها خب اصلا اون وقت ببینیم، خب گفتم بحث نسبیت خیلی مهمه، اصلا ببینید چجوری فهمیدن نظام عالم چیز دیگه است، یعنی اصلا ریاضی چقدر تأثیر داره تو فهم ما از عالم. راست من البته اینو در حد خوندنم میگم، خودم دقیقا نمیدونم مرادش چیه، در حدی که اینا کتابا گفتن اون یکی رو سر کردم بفهمم هندسه اینا. فقط یه نکته داشته باشید، این مهمه، من قبلا میخوندم هی قاطی میکردم خودم. ببینید این جمله که گفتم جمله مهمه، تازه همین دیشب آخر حل شد برای خودم. یعنی رفتم خودم با من میگم همیشه سر کردم نمیدونم خودم چی میگم. هندسه اوکر قبل از زمان اوردوس داشتیم، از زمان اوردوس ما دو تا هندسه داشتیم، یه هندسه مسطح یه هندسه اوکر. بعد هندسه اومد این بوده که هندسه مسطح یک هندسه ناظر به سطح مستقیم بوده. حالا الان عبارت شده دارم چند این میکرفتن هندسه مستقیم شده گفت یه دارم الان شک کردن عبارت شد. حالا دسته های محورش ببینید، یه سطح مستقیمه یه حجم مستقیمه. هندسه اوکر ناظر به سطح کره بوده. هندسه اوکلاسی چی تو عالم جدی کردین سطح کره؟ حتی محاسبه هم میتونستن بکنن. این اومدش حجمه یعنی سطح منحنی رو چیز کرد. هندسه اقلیدوسی اونی که میگن به هم زده اینیست که کره رو آورد. کره که از قدیم از زمان اقلیدوسی رو میدونستن، محاسبش هم میکردن، حتی سطحش هم محاسبه میکردن. اون کار سنگینی کرد این بود که حجم منحنی رو باز کرد که اون دادن تصورش نمیشه کرد. فقط برای تصورش ما از این حرف چیزه استفاده کردیم. یعنی ما وقتی میگیم تو فضای دو بعدی میتونیم تصور کنیم، اما نگاه کن ما دو بعدی رو داریم سه بعدی میفهمیم. دقت کردی؟ وقتی سطح شما کره است، شما با دو بعد سر و کار دارید یا با سه بعد سر و کار دارید؟ از این میگه سطح برای دو بعدی، در حالی که خب اینجوری که ما داریم، اینجوری که میگیریم که نشد سطح. درست منظورم برسونه؟
منظور از حجم کره چیه؟ تصور ما یه موقع سطح کره رو
حجم منحنی،
حجم منحنی
ببینید
چی میخواد بگه؟
نکته شما مثالی که زدن دیگه، ببینید الان حجم کره رو با خط مستقیم حساب میکنید. خب برای همین است که این حجم مستقیمه ولو قیافش کروی باشه.
بله،
سطحش منحنی باشه، حجمش منحنی نیست. اما توی اینجا میگن حجم منحنیه. این چه سعدی که من فهم دارم اینا دیگه چیزا، این با نسبت انیشتن فقط معنی پیدا میکنه که چجور میشه گفتم مکان زمان بعد چهارم ماده میشه. یعنی اینکه الان تو ذهن ما تلازم منطقی نیست بین حرکت و مکان، یعنی ما میتونیم مکان غیر متحرک داشته باشیم اینجوری دیگه، مکان رو تصور کن. اما بر مبنای انیشتن که حرکت جوهری هم همینو میخواد بگه، مکان شما محصول حرکته. چون مکان و حرکت کاملا در هم تنیده است، اون وقت مکان شما منحنی میشه. مثل در همین خواستم مثال زدم، این مثال ماشینه رو زدم که ماشینه میره برمیگرد. حالا این رو سطح بود، حالا مسئلهش این است که توی فضا تو خلا الان باشون روی سطح نگهرش داشتیم، ماشینه دور زد، از سطح ازش بگیریم ماشینه دور نمیزنه. حالا مثالی که خود انیشتن میزنه اینه که شما مثلا الان تصوری که قبل از چیز بوده، چون کره رو که میدونستن کره هست اصلا، میگفتن پوست پیازی دیگه، حتی برای ممنوع چیز غریب پوست پیازی میدیدن، نه مثلا چی بگیم پای پیزایی سطح ها رو اینجوری پیاز میدیدن که کاملا کرویه. منتها مثالی که ذهن خود انیشتن هم داره اینه، ما الان تو ذهن خود این است که اگه کسی رو سطح بره بند میگره سر جاش، اما اگه کسی وسط کره باشه، وسط کره حرکت کنه، میتونه به تای کره برسه. اینجوری ما داریم میفهمیم دیگه. یعنی اگه یا باید جهان بی نهایت باشه، اگه جهان محدود باشه، اگه یک کسی از وسط کره را بیفته به تای کره میرسه. توی این فضا نشون میده که نه، جهان با اینکه محدوده، هر چقدر حرکت کنه به به کرانش نمیرسی. مثل همه حالت سطحه. یعنی انگار توی فضا شما رو میبیچونند. که مثلا منظور برسونه، بعد دوباره برگرد جای خودت. تو حجم ها، یعنی تو کره را میفتی داخل کره، حرکت میکنی، حرکت مستقیم هم میکنی، حرکت مستقیم دوباره برمیگرد سر جای خودت توی کره، نه سطح کره ها. آره، که این چرا؟ به خاطر نسبت مکان و چیده حرکته. یعنی که اصلا مکان با حرکت ایجاد میشه که نسبت انشانه دیگه. این مکان مطلق نداریم، مکان اونجاست که حرکت در کار باشه. که اصلا میگم واقعا تصور کردنش مصیبتیه. من خودم هنوز نمیتونم بگم درست روی تصور کردم، ولی فعلا این جملاتی که خوندم دیشب هم دوباره گفتم این من میرم بحث میکنم. دو چند تا بحث از قبل خونده بودم، یه دفعه همشون برام گره خورد دیشب، برای خودم به نظر خودم فهمیدم چی دارم میگم. خب
شاید جهان خود اصلا متنامی نیست که حالا به کش نمیرسیم.
چی؟
جهان غیر متنامی.
نه نه، همون میخوام به لحاظ هندسه اقدسی همینه. ببینید، یعنی بعد چیز کن، خود انیشتن هم میگه، میگه اگه هندسه نیومده بود من اصلا نمیتونستم حرف بزنم، امکانی برای حرف زدن من نبود. نکتهش این است، گفتم کار سختش متناهی بیکرانه، اثبات میشه متناهی بیکران. ببین تو انتهی ریمانی، تو سطح، تو کره خیلی سریع ما میفهمیم مسئله رو. منتها اگه کره رو آدم بتونه مثلا به حجمی تصور کنه، میگه اصلا خودشون نوشتن بخونید کتابا، میگن هیچ تصویر نمیشه درست کرد، نمیشه صورتی بگم آقا سه بعدی من درست کنم، نمیتونی درستش کنی بلا تصویر. فقط باید قواعد ریاضیشو درک بکنید، بعد که قواعد ریاضی درک میشه تازه میفهمی چی شد. ولی اینو حالا بخواد در قالب ما سه بعدی که میتونیم تصویر بکشیم، آخرش سه بعدی اقلیدوسیه تو مقام تصویر کشیدن. برای همین میگه بعد چهارمه. ببینید بخوام تقریب بزن کنم مثالی فکر کنم انیشتن خود مثال میگه یه موجود دو بعدی بخواد تو جهان سه بعدی ما چیزی ببینه. ببین موجود دو بعدی یعنی یه موجودی که سطح دیدش اینه، یعنی جلو عقب چپ راست اینا رو فقط می‌بینه، بالا پایین نمی‌بینه. حالا اگه این موجود بخواد دست منو ببینه، دست منو چی می‌بینه؟ فقط یه خطایی که اینجا کم و زیاد میشه. ببین چرا دیگه یعنی فقط این مثلا دست من وقتی که داره میاد بالا این اولش کمه بعد زیاد میشه بعد مثلا اگه رد بشه این کم میشه، اینو داره میبینه، در حالی که اون اصلا یه جور دیگه است اون کاری که تو سبون میشه. تعبیری که خود انیشتن داره میگه آقا من دارم این گفتم خیلی درک سنگینی میخواد، میگه من دارم میگم زمان بعد چهارم ها، شما همه چی دارید توی قالب سه بعدی میبینی، بعد چهارم وارد کن همون گونه که دو بعدی مادام که تو جهان خودشه میخواد سه بعدی رو تصویر کنه نمیتونه تصویرش کنه، فقط باید وارد عالم چهارم بشه ببینه که آقا این چهارم چیکار میکنه با اون دوتا، چهارمی یه جنس دیگری داره. اینم جنس دیگر هم قشنگ آدم بفهمه، من چون تازه دیشب خوندم تازه فهمیدم انگیزه دارم بگمش. ببینید چه جنس دیگر رو بخواید بفهمید، جنس دیگه ببینید عدد، حالا باز داره این چه ریاضی قشنگه، عددها متجانسند اما خط و ست و هشت متجانس نیست. یعنی چه متجانس نیست؟ یعنی شما هزاری خط داشته باشی نمیتونی بگی چه نسبتی با یه حجم داره، ست داره. به شما مثلا میگه آقا من یه خط ست متری دارم، این خط ست متری بزرگتره یا یه حجم یک سانتی متر مربع یا ست یک سانتی متر مربع، نسبتی ندارن اصلا با هم، معلومه؟ سطح یک کیلومتر مربع بیشتره یا یک سانتی متر مکعب، اصلا نسبتی ندارم، ولو اونو خیلی زیادش کن اونو کمش کن، تونستم منظور برسونم؟ یعنی اصلا اینا نسبت با هم ندارن. حالا حرف در واقع انشه اینه، میگه عالم سطح عالمش غیر از عالم حجمه، صد کرانه حجمه، تو خداوند میگفتن دیگه طرف حجمه، خط طرف سطحه، نقطه طرف خطه، طرفشه نگه از جنس اونه، معلومه؟ حالا ما که همه چیزو داریم با عالم سه بعدی میفهمیم، حالا ما میگم بعد چهارم اومد، منظورش بعد چهارم اینه، همون بلایی که حجم روی سطح میاره، سطح روی خط میاره، زمان روی حجم میاره. بر همین است که زمان مؤلفه از مؤلفهای امتداد میشه. دیگه کشتم خودم ها، فکر کنم خوب گفتم اینه خودم، یعنی چون تازه فهمیدمش معلوم شد؟ یعنی ببینید ما الان اصلا ما ذهنمون اینجور نیست، یعنی ما همچنان نیوتنی فکر میکنیم، ما فکر کنیم یه مکان داریم که توی مکان یه زمانی هم هست، هم مکان مطلق هم زمان مطلقه،
معلوم شد چیزی نمیفهمم.
آره یعنی من تازه که فهمیدم خیلی برای خودم شیرین شده، در حالی که میگه نه، میگه آجون زمان بعد همون گونه که شما تو حجم میگی نگاه کن این سطح این خطه یه بعد اینه، این سطح یه بعد اینه، میگه آقا این زمان هم یه بعد همینه، برای همین شما نمیتونی حرکت رو از مکان جدا کنی، اصلا مکان تو حرکت معنی دار میشه. اون وقتی بفهمه میتونه بفهمونه، وقتی نفهمه من چون سال قبل تدریس میکردم خودم شو کنم نمیفهمم اینه چیه، واقعا نمیفهمیدم، ولی تازه شب کنم تازه کنم فهمیم. خب حالا چی بخواست؟ خب حالا بخواستم بگیم راسل رو چه سی کار کرد؟
زمان واقعیت خارجی نداره،
میگه
حرکت
و
زمان
واقعیت خارجی نداره؟ الان مکان واقعیت خارجی داره نه؟ الان بعد و اینا واقعیت خارجی داره یا نه؟ یا خیلی واقعیت خارجی داره؟ میدونی چی شد؟ ببین همین الان ما گفتیم که، یعنی گفتم دیگه، شما کسی میگه که موجود سه بعدی خیلی واقعیت بیشتر داره یا موجود دو بعدی کدوم واقعیتش بیشتره؟
سه
بعدی. خب پس همین معنی چهار بعدی هم بیشتر از سه بعدی داره، نه که هیچی نداره، منتها ماها ذهنیتمون نیست که یه زمان مطلق داریم یه مکان مطلق، ما تو زمان و مکان اینو که بفهمیم اصلا بحثای معاد انقدر اینا بگم فلسفه زیر رو میشه، چون من قبلا اینا رو توش فکر کرده بودم مفصل، اصلا عمده شبهات مجردات اینا همینجور یه دفعه میریزه زمین جا به جای مجردات، چون شما با مکان مطلق فکر میکردی یه دونه مکان بیشتر نمیتونی داشته باشی، بعد برای همین مجرد اونی که مکان نداره، در حالی اگه این معنا پیدا کنی شما میتونی انواع مکانا داشته باشی توی محدوده، من تصور میشه کردم میگم چون شما واسه وقتی سه بعد دارین یه دونه بیشتر نمیتونی داشته باشی دیگه، ببین مجرد میگه نداشته باشه، بعد فرشته ها میرن و میان، از معضلات سنگین فلسفه که هیچ وقت هم حل نمیشد برای من، اون فرشته ها میرن میان یعنی چی؟ فرشته نزول میکنه میره؟ نه اینا نه نزوله نه چیزه، هی تمدید همش چی توضیح میکنیم تو فلسفه، فرشته اومد رفت، فرشته نبود بود، آخه این که مکان نداره که مجرده، در که آقا اصلا هیچ مشکل نداره، شما داری سه بعدی رو تمام گرفتی، بابا چهار بعدی بود. وقتی چهار بعدی بگیری یه عالمه مکان میتونی داشته باشی، همون گونه که وقتی شما هنج میگیری چقدر سطح داری، بی نهایت سطح میتونی داشته باشی، موازی هم که هیچ کاری به کار اون یکی نداشته باشه. درسته؟ چون یه هنج داری بی نهایت سطح موازی داری که هیچ کدوم از اون یکی سطح خبر نداره. حالا اما کسی که در افق حجمه از همه سطح خبر داره. حالا این به این معنی اگه شما زمان رو گرفتی میتونی بی نهایت جهان مکانی داشته باشی که هیچ کدوم که خبر نداشته باشه. بعد کسی که چهار بعد در وجود خودش داره همه عوالم رو داره تو خودش، که اهل بیت اینجوری هم دیگه، چون اون بعدم دارن همه رو دارن، چون همه رو دارن خیلی چیزا میفهمه که ما نمیفهمیم. ببین شما، من فقط تشبیه بکنم بگم که چقدر اصلا افق فکر رو عوض میکنه. ببینید ما همش فکر کنیم مثلا امام وقتی از آینده خبر داره احتمالا رفته آینده رو دیده برگشته. حالا ما هشت و صد در نظر بگیرید، وقتی همه شد داره با هم، این سطر داره این سطر هم داره، نیاز نداره که برو برگرده.
علم الهی هم توی جمعه
اصلا خیلی چیز داره. حالا تازه این علم امام، علم الهی که خیلی فوق ایناست، ولی خب این ما تو سطح خودمون چقدر میتونی اصلا بری جلو. گفت اصلا فلسفه رو زیر رو میکنه این بحث اگه بفهمن. میگفت از معضلات این حسنزاده اینا مکرر میگن، یعنی معضلات مهم حوزه و فلسفه این است که ریاضیات و فیزیک نمیخونن. اصرار داشتن جالبی استادو نرم کنه، میگه که سال چند تو کربلا 16 تا درس خلاصت الحساب شیخ بهایی بوده. 16 تا درس، میدونی که اون موقع چند تا درس بوده؟ الان که کشور طلبا اینقدر زیاد شدن درس های متعدد هست، از 5 تا 16 تا درس خلاصت الحساب بوده. حالا خب نه، این بحث ریاضی دیگه هم دیشب خوندم حال کردم، میخواستم بهتون بگم از همین بحثی که کلا مدل فکر رو عوض میکنه. تازه فهمیدم چی کلی بر ریاضی نمیخوندم نمیفهمیدم، من فلسفی نمیخوندم نمیفهمیدم، ریاضی خوندم فهمیدم. خب بگذاریم، حالا شما دیگه خیلی بیشتر از این قاطی نکنید. خب چی؟
ما تو با تفکیک ایجاد کردیم بین علوم، اصلا دیگه فکر نمی کنم از فیزیک بشه.
نه آقا یه حرف ببخشید مزخرفی از اول تو فلسفه به ما میگن فلسفه مادر علوم است، هیچ علمی تاثیر نمیپذیره. من از همون اول سوال بود آقا شما وقتی ماده و صورت از کجا شروع کردیم میگه اشیا ماده و صورت دارن؟ جد با حس رفتی؟ اصلا یه تحلیلی از برای برداشت حسیه، بعد اتم اومد ماده و صورت خیلی متزلزلش کرد. الان اینجور ماده و صورت میگن، ولی اونجور که قدما قائلن اصلا دیگه قائل نیستن. میدونید که تو فاز ارسطویی که فلاسفه ما تا مولا سدرالدین هم همین رو قائلن، میگه یک چیزه واقعا یکی، وقتی شکسته نابود میشه دو تا شی میشه. در واقع الان تو فاز اتم دیگه الان نمیگن، میگن یه عالمه مولکول کنار همه، مولکول‌ها رو بشکنی نابود میشه، بعد ماده و صورت حلش میکنن. ولی ذهنیت دیگه اینقدر علمی اومده جلو میفهمن او جواب نمیده، اما همچنان آقا این نشون میده که آقا جون اصلا شما مثلا اون نکته که من اول سال گفتم مادی و مجرد، یادتونه گفتم ذهن ما دوگانه ای میره؟ آقا اصلا مجرد از مادی گرفتی، وقتی مادیت به هم بخوره فهمت، مجردت میدونی چقدر به هم بخوره؟ یعنی شما گفتی اونی که مادی نیست، حالا دیگه آقا مادی اشتباه کردی. ببین میخوام منظوران خود بگیرید، تلقی قدما که حیات بطلمیوسی بود عالم فوق قمر عالم ثابتات بود، برای مجردات کاملا تو ثابتات میگشتند، نفس فلکی و اینا. بعد اینکه به هم خورد چقدر چیزو به هم خورد ما صدا شده نمیاریم. به همین طریق به شدت فلسفه متأثر از فیزیکه، البته فلسفه یه جایی هم حاکم بر فیزیکه. نمیخوام بگم حالا فیزیک همه کار است و فلسفه هیچ کاره، نه امتناع تناقض مقدمه، اینا رو من نمیخوام از این طرف افتادم حالا از این وره با میافتم، ولی شما کلی از مفاهیم فلسفی که میگفتی بدیهیات از دل همین فیزیکت گرفته بودی، فیزیک ارسطویی. خب فیزیک رفته جلو نشون داد واقعا یه خبرای دیگه است. گفتم که انگیزه پیدا کنید برید فیزیک دیگه هم بخونید. حالا من گلایه داخل سادان اشکایی بکنم، فلسفه ما تو موبایل طبیعش مونده، ما گیر دادیم مسئله اجتماعی، میخوام با همین فلسفه حلش کنیم. این یک اعتراضی است داخلی و چیز، یعنی ما میخوایم اول تو خود ما باید طبیعتش درست فهمیدیم که حالا میخوایم بریم حوزه انسان که بسیار بسیار پیچیده است و حلش کنیم. بله ما همیشه این تیکر رو داریم که آقا خلاصه نباید نسبی شد، خب این جزء واضحات ماست، ما اینجاش هم بلدیم به تناقض منجر میشه حل میکنیم، این اون نقطه قوت فلسفه ماست که همیشه هم باش میزنیم درست، این تیکرش هم درست داریم میگیم. نمیخوام بگم فلسفه ما بیش دردی نمیخوره، ولی میخوام بگم که اینجور بار سوارش کردن و رفتن جلو در که خودش هنوز کومیتش لنگه، این یه مقدار ناشیگریه. بله. حالا دوستان فضای مجازی هم میتونن
سر خودشون بزنن.
ها؟ آره. دارن میزنن سر خودشون. آه این چی داره میگه؟ اصلا صدای من میاد؟ بله. کفریات اصله ها.
اصلا من پیشنهاد دارم این بحثه شما رو ما کلیپ و پادکست کنیم.
چه دیگه لازمه این همه موضع صلح این همه ساختاره این مونده که هیچ‌کی فکر نمی‌کنه به اینکه یه سری چیز اشکال داره واقعا. من می‌شه جوری دیگه نگاه کرد. خب اون هم حرفا یه دو دقیقه پادکست کنیم بیرون. خب می‌ریزه. من تا یه نکته هست، حالا شما گفتید یه نکته این طرف، از من از یه چیزی از امام پیدا کردم چند روز پیش توی گروه دانشکده گذاشتم که دوستان موضع نگرفت. یه جمله تازه اتفاقی داشتم جستجو میکردم، یه جمله دیدم رفتم پیداش کردم، اه آقای دوانیه فکر کنم، آقای دوانی. حالا توی کانال گروه این دانشکدمون گوشتم، حالا از اساتید، حالا خواستید برای شما میفرستم. ایشون تو خاطرات ایشونه تعریف میکنه که علامه طب... اون موقع که علامه رو آقای بروجردی دعوای شده برای بحث فلسفه، موضع امام خیلی عجب غریبه، به شدت میگه اشتباه میکنه علامه. اصلا بعد میگه عاشق حسین علی خودمون، منظورش آقای منتظری، درس فلسفهشون چند میگن درس علامه چقدر میره؟ میگه 300 تا. میگه 300 تا؟ میگه عاشق حسین علی خودمون چقدر میره؟ میگه 150 تا. میگه 150 تا. بعد میگه یکی از فضلا اسلام نمیای دوانی، میگه یکی از فضلا هم تو جمع بود، گفت درس تو چند تا میاد؟ میگه 5. میگه 50 تا. میگه آقا چه خبره، چی کار دارید میکنید؟ دارید مردمو بیدین میکنید؟ مگه فلسفه رو باید اینجوری آموزش داد افراد ظرفیت ندارن؟ فهم یه جملات خیلی تون. میگه تعطیل کن آقا، تو درس رو تعطیل کن. میگه من تعطیل نمیکنم. بی خود میکنه، خیلی گفتگوی شیرینه. به عاشق حسین علی بگه درس رو تعطیل کنه، به آقای طباطبایی بگید فعلا یه مقداری اصلا بره مسافرت یه کاری بکنه. مگه این همه آدم باید بره فلسفه بخونه؟ افراد نمیفهمن فلسفه رو. خیلی شیرینه بحث امام خمینی که خودش فلسفه رو انداخت تکفیرش کردن. ببین در این فلسفه چی میگه؟ بعد یا اصلا شما اونو بخونی میشه فکر کنی آی صافی گلبایگانی داره حرف میزنه. دیدی موازهشون رو دیدی دیگه؟ کاملا شما اصلا اون جملات رو اسم آی خوینی بردار بذار صافی گلبایگانی، کاملا میگه آقا این مثلا صرف به شدت بخاله، ناراحت ابراز چیز میکنه. بعد حرف امام اینه، حالا آی صافی اینو با اصل فلسفه مشکل داشتن، امام میگه آقا نمیفهمن فلسفه رو. خب وقت من حالا چی میخوام بگم؟ وقتی افرادی که نمیفهمن فلسفه رو خیلی زیاد میشن و توسط اساتیدی که خیلی ارادت دارن به ملاحظه، خود منم ارادت دارم و این حرف نیستش، این ارادت فقط داره منتقل میشه. بعد مثلا یه کسی مثل خدای حسنزاده، مثل خدای علامه طباطبایی، اینا آدمای آزاداندیشی ان، راحت ملاحظه گفته بی خود گفته رد میکنن، بعد میفته دست یه قشر گسترده ای که اون آزاداندیشی هم ندارن، ابهت علامه و اینا هم گرفتتشون، شما نمیتونی نفس بکشی. واقعا الان فضای حوزه فضایی است که تو فلسفه نمیشه نفس کشید. اینم شما گفتی اگه این پادکست بشه بره بیرون سودنجی هم از هستی ساقط بشه. من تو اینا رو تو جمع شما دارم که آقا دوستان اینا رو هر جای نقشش نکنن، اگر هم خواستید نقد کنید حداقل اسم نذاری، چیز نذاری، خلاصه چیز ما رو میفرستن اون رو هوا. نه اینو میخوام بگم، یعنی یه بار اینکه از این جهت من مخالفم با پخش اینا، به خاطری که وقتی فضای گسترده مستقره شو بدنی افراد بیدین میشن. یعنی خود من گفتم دو سه تا مرحله تکونای شدید وحشتناک خوردم. شما الان خیلی، من خودم من به شما گفتم دیگه، ببین استادمون، من با ملا صدر رو نجات پیدا کردم از شکاکیت، بعدش که این استادمون زد چند تا ضربه کاری زد بهم، رفتم سرش کردم حاجی من خدامو گم کردم چیکار کنم؟ حالا چه ناراحتی گفتم بهتون نگفتم؟ نگفتم من یه دوره شکاکیت داشتم حوالی 76 و اینا که فلسفه خونده بودم، من 71 شروع کردم دانشگاه، 76 مثلا من عمده شهر منظور حفظ بودم، 76 78 اینا یه دوره شکاکیت وحشتناک داشتم، هیچ قانعم نمیکرد. تو دوره دکترا یاجا اکبریان خدا حفظش کنه از شاگردای جوادی بود، با ایشون یه ترم فقط اصالت وجود خوندیم، فقط اصالت وجود ها، یه ترم دکترا بحثی سنگین. تازه من فهمیدم که الان دارم میفهمم که من فضای فلسفی، فضای مشاع بود، فضای عادی فلسفه مشاعه. من تازه با یک بندتالی آشنا شدم، با اینکه همه شهر منظور حفظ بودم و این افق فهم فلسفی دارم میگم، الان دارم یه حرف رو میزنم. خب حکمت داری واقعا یه پله جدی رفته بالا، یه مسائل رو حل کرده که تو مشا حل نمیشه. یعنی استادم میگفت چی دیگه شنیدید؟ یعنی آقا حسین خونساری 50-60 سال بعد ملا صدر بوده، اما ملا صدر میدید تا 100 سال اصلا شناخته شده نبوده، آقا حسین خونساری خیلی یلیه توی فلسفه و ذهنیت و قوت. ایشون میگفته امام زمان بیاده کسی ادعا کنه من امام زمانم، اولین سوال که ازش میکنم این است شبه ابن کمون است. بعد اون استادون بحث داشتیم واقعا تو فضای مشا تباین رو وجود داد، شبه ابن کمون حل نمیشه، اشکال خیلی سنگینیه. میای تو فضای صدر، اگه فضای صدر هضم بشه که من اون موقع به نظرم اون موقع برای من هضم شد، این اصلا وارد شدم، اصلا یه حالی میکنی شما، میری جلو اصلا بال میزنه آدم. من خودم واقعا اینجوری بودم، حل شد خدا، همچی نظام فلسفی محکم برای من مدت ها صدرایی بودم تا 89 هم اون کتابم چاپ شد، همچنان صدرایی محض برای خوبم خوندم، برای من که دارم حرف میزنم خوندم اسوار اینا رو خوب خوندم، حل شد. میرفتم خودم یه استاد بولو زل زیرا بگونه این بحثه جدید و اصلا دیدیم رفتیم کله ملق زدیم. بعد به استاد اون گفتم که حاج آقا بیچاره شدم. گفت چرا؟ گفتم من کلی زحمت کشیدم خودم درست شده بود، بحث شما خدا از من گرفت، کل چرا ناراحتی؟ گفتم ناراحت نباشم، دارم دیوونه میشم. گفتش ببین تو تا حالا فکر کردی خدا اینجاست، حالا من به بحثی کردی فهمیدی واقعیت بالایی اینم هست. ثمر اون بحثی بود واقعیت بالایی اینم هست، حالا برو بفهمی حالا خدا بالاتر از اینه، برو بگرد خدا تو پیدا کن. من این آدودی آروم و راحت مای بدبختم که هیچ چیزی زدیم تو سر خدا بود، حالا الان به نظر خودم تونستم بفهمم چی شده. ولی میخوام میگم که یعنی وقتی شما تو وارد میشی، افراد این که گفتم نمیشه این حرفا رو پخشش کرد، افراد دارن با همین خدا رو میپرستن، بعد شما بهش نشون بدی یه خبرای دیگری هست، اصلا کلا میره کافر میشه. حالا ما خود دستمون رو گرفت کافر نشدیم، برای این حرفا رو نمیشه راحت زد. ولی من اون حرف امام خیلی میپسندم، آقا نباید اینقدر فلسفه آموزش بدی، نباید اینقدر همه چی فلسفه. برای من که هنوز که امروز میگم این حکمت سیاسی متعالی امروز همایش اینا هست، من همه من تو کلاس میگم من به نظر خیلی بی خودی آم مولاستش رفتی به سیاست داداشته، به زور میخوان بچسبوننش، الان خیلی بابش رو بورسه. ولی من حالا من نظر شخصی خودم میگم، نظر شخصی من بهش دردی نمیخوره، گفتم مشتهدم نیستم فعلا، هنوز تو مقام احتیاطم، من مقلدی در اومدم، یاد داشتم گفتم بده دیگه، من مقلدی در اومدم، میفهمم که یه خبرایی هست ولی مشتهد نیستم. خب آقا حالا میتونید خواستید مثلا علیه ما خواستید چیز کنید، آتو دارید این فایل جلسه رو ببرید پخش کنید چی فر بسرد خدا بس شما ایدی چی تصویرش هم هست دیگه، هیچی دیگه کاملا مهیا. خب برید آقا چقدر رفتیم خاطره گویی شدش. خب حالا این چی شد؟ ما حرفون این بودش که فضای هندسه غیر اقلیدوسی اون فضای کانتیو شکست، یعنی دیگه شما نمیتونید بگید قضای ریاضی ترکیب پیشینه، چیکار کنیم؟ راه حلی که راسل در 1897 مطرح میکنه واقعا عالم نگاه کنه، راه حل یگان به جلوه، ولی بیچاره شانس نیاوردش. این میاد چیکار میکنه؟ این در حدی که من فهمیدم، اینو دیگه نمیگم، اون نالوتو به نظر خودم فهمیدم ولی اینو نمیدونم مطمئنا فهمیدم یا نه، در حدی که این کتابو گفتن میگن که هندسه تصویری داریم که اخص از این هندسه عامه، یعنی چه؟ از هندسه اولگوسی که تو هندسه، حالا توضیح که اینا خودشون گفتن، هندسه تصویری روابط، هندسه روابط نقطه خط و سطح، هندسه که الان داریم میگیم از نقطه و خط و سطحه که بعد حجمش در میاد، هندسه تصویری اونجایی است که مفاهیم کمی فاصله و زاویه را توش مطرحه. یعنی شما این که بخوای حتما ببینید الان ما حالا چیزه نمیدونم دیگه بیشتر توضیح ندم، میگن که یا شما در این حد داری حرف بزنی نقطه سطح هشت، یا میخوای درباره مقادیر فاصله و اندازه هم حرف بزنی. حرف چیز این است که پیشینی بودن هندسه اقلیدوسی که هندسه تصویریه چون توش فاصله و چیز هست قابل دفاع نیست، اما زیربخشش که هندسه تصویریه، هندسه تصویری پیشینی بودنش قابل دفاعیه. یعنی چی؟ بذارید من حاضر هدی که فهمیدم بگم دیگه، دارم میگم بیشتر شما قاطی میکنم. یعنی در هندسه تصویری تعاریف گوناگون از فاصله و زاویه ممکن است، برای همین تو هندسه تصویری شما میتونه هندسه اقلیدوسی و غیر اقلیدوسی داشته باشی. در واقع اصل هندسه که میخواد درباره روابط نقطه و خط و حجم سطح بحث کنه، این اصل هندسه، این واقعا پیشینیه. اما شما یک اومد جلو اینجوری که دارم میگم شما چیزی دارید به اسم فاصله و زاویه. در مسئله فاصله و زاویه است که سه گونه هندسه پیدا شده، اوگلیدوسی و نبریمانی و لوبای بایوچوفسکی. این راست حق راسل است و میگه که خود بر همین کانت میگفت کل هندسه یعنی هندسه اوگلیدوسی ترکیبی پیشینه. راسل اومد گفتش این هندسه پیشینه و ترکیبی پیشینه. این حرفی که راسل میگفت توی این افقه، اما این که کدوم از اینها باشه این به تجربه برمیگرده. یعنی کدوم از وقتی بحث فاصله و زاویه پیش میاد کدوم از این هندسه ها برقرار میشه. برای همین مادام که نقطه و خط و سطح داریم همون، حالا من دیگه بیشتر توضیح دادم چیز بشه، توضیحی که تو کتابا گفتن اینه که این اومده این هندسه تصویری رو اینو ظاهرا بقیه هم میگن، میگن هندسه تصویری حالت خاصی از هندسه به ماهو هندسه است که درباره نقطه و خط و سطح بخواد بحث کنه. و راسل میگه که هندسه تصویری است که تجربیه، یعنی با تجربه اثبات میشه. منتها نکته که حالا چه چیزش رد شد، میگه اینش دیگه ثابته. یعنی چی؟ یعنی خود ریمانی که داشت هندسه ناولدسو میگفت، داره در حد فهم خودم میگن، این میومد مسیر رو متغیر در نظر میگرفت. یعنی چی؟ ببینید من فقط در حد فهم خودم داره تقریب به ذهن میگم. ببینید وقتی که شما دارید یه خط منحنی، یه خط منحنی میتونه حالا اینجاش اینجوری بشه، انحناش میتونه تغییر کنه یا نمیتونه تغییر کنه. ریمانی تو فرضی که داشتهش انحناش میتونه تغییر کنه، یعنی نیاز انحنا همواره ثابت باشه که خروجش حتما مثلا بشه دایره یا بشه بیزی. اینا انحنای ثابته که یه چیز میشه. میتونه انحنا متغیر باشه، میتونه این واحد انحنا اینجوری باشه مثلا با این شیب بیاد بعد مثلا اینجوری بشه. مثلا دارم میگم انحنای متغیر ریمانی قابل بود. چیز راسل حرف اصلیش که خروجی داره تو این بحثا این است که این حرف ریمانی غلطه. یعنی ما میتونیم سه گونه هندسه داشته باشیم اما دیگه انحنا نمیتونه متغیر باشه. هندسه تصویری یعنی چون اصل هندسه نقطه این ثابته، هندسه های تصویری میتونن متعدد باشن اما نمیتونن متغیر باشن. این حرف اصلیشه. اما ریمانی میگفتش که نه، من که دارم میرم متغیرم میرم. این دیدگاهی که راسل گرفت که بعداً اینکه گفتم انیشتین که نظرش میاد اصلا نشون میده که نظام جهان، نظام فیزیکی جهان، کیهان نظام مبتنی بر هندسه ریمانی متغیره که در واقع چون شواهد تجربی میاره حالا میگم متغیرش چیه. حالا من فهم خودم بگم یا نمیدونم که چقدر این درسته متغیرش. حالا من از مثال خود انیشتین استفاده میکنم. انیشتین میاد میگه که در واقع اون که تو نسبیتش میگه فضای واقعی فضای ریمانی متغیره. یعنی اولا همین مثال گفتم یه چیزی توی این کره حرکت کنه به خط مستقیم لزوماً مستقیم نیستش که تا بی‌نهایت بره، دور برمیگرده جای خودش. این نکتهشه. نکته دومش اینم هست که این حرکتش کاملا توی یعنی اساساً مکان با نیروی با چون با حرکت مرتبطه، با نیروی گرانش مرتبطه، جاذبه مرتبطه و اشیای خیلی خیلی داره نیروی گرانش زیاد مسیر فضا رو تغییر میدند. همین شد؟ خودم میدونم چی شد. یعنی این حرکت مستقیمش که داره میکنه فشردگی فضا تغییر میکنه. وقتی از کنار خورشید رد میشه این داره مستقیم حرکت میکنه و اما اینجوری میشه. یعنی انحنایی پیدا تو انحناش خودش همجوری انحنایی داشت حرکتش، یه انحنای دیگه هم پیدا میکنه. برای انحناش تو جاهای مختلف متغیر میشه. فهمی چیو؟
الان چیزی که برای ما یه دوباره نامرموسه
همش نامرموسه برای من همشون یه مقدار نامرموسه.
ما میفهمیم ما بهش راحت بگیم منحنی شد دیگه بهش نمیگیم خط شد. خب یه چیزی که مثلا تو ذهن ما میاد اینه. حالا ظاهرا چیزی که هست اینه که اینا حرکت رو هم داخل خط
ببینید. آقا منحنی رو مستقیم بفهمید، این مثال استادم برای اینکه آدم بفهمه که مستقیم یا منحنی یعنی چی. ببینید این مثال این ماشینشون خیلی مثال قشنگیه. شما ما چند جهت داریم؟ 6 جهت. جلو، عقب، راست، چپ، بالا، پایین. ماشینی رو فیکسش کنی چرخش نتونه یه ذره راست، چپ، بالا، پایین بره. فقط جلو عقب بتونه بره. این حرکت کنه. این حرکتش مستقیمه یا نه؟ سوال سخت اینه دیگه. این حرکت مستقیمه یا نه مستقیمه؟ ما که الان منحنی رو داریم میگیم دائما میپیچه به چپ. میپیچه به راست. میره بالا، پایین.
چی؟ ما راحت تویم نسبت حرکت رو با خط فرق قائل میشیم. این بله اون داره مستقیم میره ولی خط منحنی داره ایجاد.
خب همین داره میگیم، نکته همینه دیگه. اصلا خط مکان محصول حرکته.
این یه مثلا
همین داره گفتم نسبت عام انیشتین
که حرکت فکر میکنم اصلا درکی نداره.
خب همین داره میخوام نسبت عام انیشتین که گفتم مثلا کلا زمان و بوده چهارم مکان میکنه، میگه اصلا شما مکان بدون حرکت نداری. حرکتی که داره مکان تو درست میکنه و چون حرکت داره مکان درست میکنه نیروی گرانشی رو این تاثیر میذاره. برای همین این مکان خود مکانی که داره درست میشه داره مستقیم میره، اما این میکشدش این بعد ولی مستقیم داره. یعنی اون چرخه ثابت، اینو مثال چرخه مثال قشنگیه. چرخه ثابته، این نیرو هم داره اینو برای این بعد، ولی یه نیروی دیگه داره این مکانش رو عوض میکنه، فضا رو داره خمیده میکنه.
فیزیک پس از حرکت نخواد
چی
قبلا خط
در همین گفتم اصلا توی گفتم دیگه حرکت با چیز
سامتار بود، الان حرکت اصله. برای همین تعریف
فازی بود چهارم ماده دارم میگم دیگه. یعنی شما زمان جزئی از مؤلف های مکان شد. برای شما گفتم حرکت، گفتم مولا صدرم که حرکت جوهری، یعنی جوهره داره حرکت میکنه، نه اینکه این در جای حرکت بکنه، خود ذات داره حرکت میکنه، یعنی امتداده این حرکته. گفتم اصل حرف ملتزم داره ولی بخواد به لوازمش ملتزم بمونی، لوازمش این است که عالم دیگه عالم به قول چه ریمانی متغیر. خب اگه ریمانی متغیر شد این حرف راسل هم کنار گذاشته میشه، چون مدل راسل این بود که متغیر نمیتونه باشه. مدلی که پوانکارا بود 1902، حرف پوانکارا این بودش که البته بخشید راسل آن ببینید الان مدل ها رو داریم میریم. مدل کانت این بودش که هندسه کلن ترکیب پیشینیه. مدل راسل چی شد؟ میگفتش مقدارش ترکیب پیشینیه، مقدارش محصول تجربه است. یعنی اصلا توی دوتا موندیم دیگه. پوانکار اومد گفت نه ترکیب پیشینیه، نه تجربه است، بلکه قرارداده. حالا این دیگه خیلی سخت‌تر شد. قراردادگرایی پوانکار اینه. و یه قراردادگرایی پوانکار به نظرم خیلی کمک میکنه به فهم برساختگراها که بعداً پیدا شدن. البته خود من این رفتو دادم، اما ندیدم کسی این رفتو بده. ببینید میگه که اصول موضوع هندسه اقلیدوسی و اصلا اصول موضوع هندسه نه ترکیب پیشینی هم نه ترکیب پیشینی. حالا به معنای اگه ماها باشه میشه محصول شهود، ما ترکیب پیشینی میشه قضیه بدیهی، بدیهی هم با شهود به دست آوردیم، نه محصول تجربه است، بلکه قرار دادن و ما با هدایت واقعیت تجربی یکی را آزادانه انتخاب میکنیم. انتخاب ما را ببینید توی مدل راسل میگفتش که انتخابی که شما میکنید واقعیت تجربی به شما تحمیل میشه، تجربه به شما نشون میده که اصل اقلیدوسیه. اینه میگه این تجربه نشون میده ها، میگه که در واقع وقتی که ما نگاه میکنیم ببینیم که اینا هیچ کدوم بر اون یکی ترجیح نداره، عالم خارج هم هیچ ترجیحی برای ما نمیاره. اما چه نکته یه هندسی اقلیدوسی ساده تر است از اون دوتای دیگه و میگه این سادگی موجب میشه که ما با این شروع کنیم محاسباتون رو انجام بدیم. خود ساده بودن مؤلفه است که ما قرارداد کنیم با این هندسه بکنیم. برای همین اینا نه خودشون متن واقعیت هم صرفا یه قرار، یعنی از این جهت یه قرارداد ما در ساده بودنشون که من حالا خودم این موقع یادداشت کردم همون موقع که میخوندم همه چیز نفهمیدم که این خیلی برادر داره بحث قشنگ پوپر همین بحثو داره، خود اینا بهش فکر کردن داره. آیا
ثابت نمیشه
چی؟ ثابت نمیشه، نه اصلا ثابت شدنی نیست دیگه. منتها نه این نکته رو میخوام بگم، البته ثابت میشه به لحاظ ریاضیاتی، به لحاظ فیزیکی ثابت نمیشه حرف پونکا. منتها اون نکته که گفتم حالا میگم شما بگش فکر کنید، خیلی به نظر من این نیست که آدم فکر آدمو خوب چیز میکنه، حال میاره. میگه که چرا؟ چون ما با سادگی میریم جلو، سادگی هم دل بخواهیه. سوال ساده بودن تو توی فضای ریاضیات یه امر واقعیه یا یه امر قراردادیه؟ امر غیر واقعیه.
ساده بودن
تو فضای ریاضیات. بذارید مثال بزنم. مثلا شما میگی معادله یک مجهولی ساده تر از معادله دو مجهولیه، درست یعنی؟ ساده دیگه، شما یه معادله داریم مثلا 5 به علاوه آ مساوی مثلا 6، یه معادله داری که 5 آیه به علاوه 3 ب مساوی مثلا با 6. دو معادله دو ماشین بودن بالا همیشه، یه معادله دو ماشین هم نمیشه، دو معادله دو ماشین 5 به علاوه 3 ب مثلا 2 آیه منهای 1 برم میشه مثلا 7. مثلا دارم میگم کدوم این حل کردن ساده داره؟ این سادگی خصلت ذهن منه یا خصلت خود اینه؟ این یه سوال تعامل برانگیزه. وقتی میگی مثلا یه جور مثال دیگه بدم، میگی حل کردن رادیکال سخت‌تر از حل کردن جمعه، عمل دیگه، عملگر، عمل تقسیم، عمل جمع ساده‌تر از عمل تقسیم است. این سادگی فقط مال ذهن منه یه چیزی تو خود واقعیت؟ یعنی اگه ذهن ما نبود این ساده تر نبود؟ یعنی واقعا این ساده تر از اینه؟ ایشون بگه که معیار سادگی قرارداد میکنیم. خب اما چون ساده ترین مدل هندسه اقلیدوسیه، برای همین است که همه هندسه اقلیدوسی استفاده میکنن. مقام میگم همین که میگی ساده ترین مدل هندسه اقلیدوسیه، سادگی یه وصف واقعیته یا نه سادگی هیچی نیست، قرار داده؟
سادگی یه وصف خیلی بشش روی انسانی بودنش، ولی شاید بشه یه صفت دیگه بشتر.
نه همون من تا نه دقیقا بحث سر سادگیه. آخه یه بحث تو بحثای فلسفه بعدن پوپریندان هم مطرح میکنن، میگن از عوامل ترجیح نظریات سادگیه. من میخوام همینجا اول ذهن شما رو درگیر بکنم. شما وقتی یه نظریه ساده تر باشه اینو ترجیح میدی بر نظریه که پیچیده تر باشه. میخوام بگم این سادگی صرفا یه وصف انسانیه یا یه وصف نفس الامریه؟ به فکر کنید واقعا قضیه دو معادله دو یه معادله یک مجهولی از دو معادله دو مجهولی ساده تره یا برای ماها ساده تره؟ شما یعنی من به نظرم میرسه که آدم فکر کنید حتی برای کامپیوتر این ساده تره. یعنی اصلا به انسان ربطی نداره سادگی. بله یه جاهایی ممکن است انسانی هم باشه، این موقع میگفتم که علم و معرفت کروی ببینید، بله یه جاهایی هستش میگن آقا جون این تیزهوشه، این کندهوشه، مثلا این زود میگیره این دیر میگیره. من رفتم سراغ مثالهایی پیدا کردم که مثال جدا از من و شما باشه، جدا از من و کامپیوتر باشه، حتی معادله دو معادله دو مشهولی به نظر من خیلی واضحه که خودش سخت تر از معادله یه مشهولیه. اینجور نیست؟
یکی تصور خودش سخته.
این نه تصور کنی، این تصور کنی دوتا.
نه به جز که من انسانی بهش فکر نکنم.
من همان گفتم مثلا به ساله هی بزنه دیگه، مثلا جمع کردن ساده تره، جمع دوتا عدد ساده تره یا انتگرال گیری از دوتا عدد چند تا عدد؟ فرق نمی کنه من یا کامپیوتر، فرق نمی کنه. شما واسه بوده کامپیوتر، وقتی کامپیوتر بوده می اشکال خیلی بار چیز واضح تر میشه. یعنی مسئله انسانی نیست و کامپیوتر بوده که انسان نیست. بخواهی می روزن چیزی گرم شو کام ابر رایانه بذار، ابر رایانه بهش جمع بده، مثلا اینو توی یک میلیونیوم ثانیه حل میکنه و یکی توی یک هزارم ثانیه حل میکنه. یعنی همه میفهمن که این خودش سخت تر آسون تره. من نکتم اینه، دارم این مثال رو میزنم آقایم خیلی اینا مهمه. یعنی اینا یه مقدار بخاطر همین تلقی وجودی ماست دیگه، همه رو باید تو وجود بگریم. سادگی و سختی صفت وجود نیست بلکه صفت واقعیت. یعنی شما میابید سادگی و سختی رو در که نمیتونی که وجودش ساده تره اصلا. ما چون با کلمه وجود این میخوام وجودم موجود، موجودم کاملا، حالا ما میگیم که ماتریالیستی ها کاملا ماتریالیستی، اصلا کلمه موجود تو فلسفه ما به شدت رنگ و بوی ماتریالیستی داره، تقلا میکنن داینه مثلا گفتم مثلا یک بنده داره به جد میاد یه رنگ و بوی غیر مادی میده بهش، ولی دور میره سراغ آدما مثلا که وجود بی‌نهایت. وجود بی‌نهایت مقیاس اون مکان بوده دیگه، ناخودآگاهمون نهایت مکانی بوده. امام خیلی رنگ و بوی چیز داره، مکان داره. خب خب اینم فقط گفتم بگم که بشنوید که میاد تبیین میکنه، میگه که آقا اینا پیشینی نیستن، چون اگه پیشینی بودن چرا قرنها اصلا منکر این دوتای دیگه بودند؟ پیشینی مال ذهنه. تا قبل از اینکه ریمانی و لوبای بایچوفسکی بیان کلی زحمت بکشن این براهینشون رو بیارن کسی نمیدونسته. تجربی هم نیستن. چرا به تجربی چی آوردن؟ چی؟ میدونم حالا الان نه خب نه دلیلی میاره که آقا چرا تجربی نیستن، الان دلیلشون رو نبیشتم که واقع تجربی نیستند. نمیدونم حالا چی. خب نکته مهم پوانکاره این است که این حرفو تسری میده به مکانیک کوانتومی. اینش اینجا بعد دیگه برای بحثی فلسفی مهم میشه. مکانیک کوانتومی اینش هم من بنظرم توجه خیلی خوبیه. اصول نیوتن مثلا اصل اینرسی به جسمی مادام که نیرو وارد نشود اگه حرکت بکنن متحرک، مادام که نیرو وارد نشود ادامه پیدا میکنن، اگر هم ساکن باشن مادام که نیرو وارد نشود ساکن است. میگه که این میگه این ضابطه‌ای که توی فضای هندسه آورد میاد توی مکانیک کوانتومی تسریش میده. میگه آقا این قضایارن قضایی که کانت میگه ترکیب پیشینی ان، مسئله کانت هم همین قضایا بود دیگه، ترکیب پیشینی ان. حالا پوانکاره میاد تو یعنی به همین است که فضای فلسفه علم به درد میخوره، داره معرفتایی که ما میگفتیم ترکیب پیشینی ان رو میبرتش توی فضای قراردادگرایی. میگه این قضایا ترکیبی نیستن. چرا؟ چون اگه ببخشید پیشین نیستن. چرا پیشین نیستن؟ چون ارسطو مدت‌ها خلاف این فکر می‌کرد. اصلا شما میگین نیوتن این قوانین آورد، اگه یک قضیه پیشینی بود همه اصلا غیر از این نمی‌دونستن فکر کنن. ترکیبی هم نیستن. چرا؟ چون نه محصول چیز نیستن، نه تجربی هم نیستن. چرا تجربی نیستن؟ چون محصول مشاهده نیستن. چون شما هیچ وقت نمی‌تونید، اون مثال من فکر کنم خودم الان بچه‌ها دادن که نمی‌تونی میگه آقا اگه جسمی برش نیرو وارد نشه تا بی‌نهایت به حرکت ادامه پیدا می‌کنه، شما کجا می‌تونی همچین جسمی پیدا کنی تو عالم که نیرو برش وارد نشه؟ بر اساس قانون گرانش عمومی خود نیوتن همه جسم‌ها دائما داره برش نیرو وارد میشه، شما نیرو کم شده نتونستی محاسبش کنی. برای همین هیچ تجربه‌ای به ما نمیگوید که قانون اینرسی را تجربه نشد، پیشینی هم نشد، اینا قراردادی است. این مدل است منتها فقط این ایشون تذکر داده که پوانکاره تو کل حوزه علوم تجربی نمی آورد اینو پیاده کنه، تو اصول مکانیک نیوتنی قراردادگرایی رو پیاده کرد، وگرنه بقیه جا استقرارگرا و بحث احتمالات که حالا بحث احتمالات اینا رو مطرح میکنیم انشاءالله. خب منتها نکته این بود که وقتی اینشتین اومد و در واقع نشون دادش که هندسه، یعنی مسئله هم این بودش که حالا اونقدر که من خوندم بعد که فهمیدم دارم میگم، ظاهرا اولین جایی بود که توی فضای نیوتن محاسبه اگه اشتباه نکنم عطارد بود، عطارد میگفتن یه تو حرکاتش یه حرکاتی داره، بس مدل فیزیک نیوتنی محاسباتش چجور در نمیومد. بعد خود نیوتن چیکار میکنه؟ میاد به خدا عمدن اینجوری گذاشته، گاهی وقتا جابجا میکنه که نگید خدای ساعت ساز، بعد خدا رفته کارش مراحل، یا خدای رخنه پوش میگن دیگه، خدا نظام جواب کاملا درست نکرده که گاهی وقتا خودش مداخله بکنه چیده. و این پاسور خیلی کاملا چیزی بود منت، یعنی این چی میگن لغزش های عطارد یه تعبیر خاصی داره تو کتاب نوشتهش که انحرافات عطارد از اون مداری که طبق قوانین نیوتن با حرکت میکرد، منت طبق مدل چیز کاملا حل میشه مدل اینشتین، چون این حرکته به خاطر خمیده بودن فضا و اینها و این طبیعیه. منت این رو این چیز نبود، فصل الخطابی نبود، تو 1920 یه محاسباتی کرده بود بر اساس خمیده بودن فضا پیشبینی کرده بود، بر اساس نیوتن پیشبینی دیگری کرده بودن، به شدت پیشبینی چیز درست در اومد که میگن سال 1920 اونجایی بود که دیگه نظر نسبت اینشتین اثبات شد، یعنی محاسبات متعددی رو نشون داد. بر همین هم میگن که آقا فضای فیزیک نیوتن توی حرکت‌های کوچک که گرانش‌های بزرگ توش دخالت نداره، سرعت هم چیز نداره نیست، ولی توی سرعت‌های نور و سرعت‌های مثلا محاسبات نجومی فیزیک نیوتن جواب نمیده، بعد از مدل اینشتینی استفاده کنیم. ببین مثلا توی سرعت‌های اینجا چون مقدار تأثیری که میذاره خیلی خیلی کمه و عملاً محاسبش فایده نداره، همونم که مثلا مهندسی‌های عمران و اینا با فیزیک نیوتن ساختمان‌ها رو با فیزیک نیوتن میرن، بیشتر برای فضاهای فضانوردی و اینها از حرفای نیوتن چیز اینشتین استفاده میکنن. خب در صورت میگم دیگه اینشتین اومد با این نسبیتش یه تلقی جدید ایجاد کرد که به نظر من در فلسفه ما خوبه توضیحش دادم. این از این. حالا انشاءالله جلسه بعد میریم سراغ اون یکی این محورهای نقد در واقع استقلال گرایی. چی؟ من حرفایی که میخواستم بزنم زدم، هر چی گفت داشتن. حالا این بخواید سوال داشته باشید، ما خدمت شما هستیم. خود تو حقیقتش دیگه الان من از نفسم افتادم، ولی خوب با بحثه قشنگه. نه خودم خوشم. خب آقای عبدالله چیز نمیشته که استفاده کردیم از خاطرات، من بعد اصلا بحثش فایده نداشته، فقط خاطراتش برایشون به درد میخورده. خب دوستان فضای مجازی التماس دعا، اگه سوالی دارم بفرمان، اگه نه که ما دیگه خدافظی کنیم. بله آقای چی نوشته، همون موقع خاطرات نوشتم، منم میگم دیگه تنجه که شما استفاده کردی خاطراتش بقیهش نبود. درسته شما اون موقع نوشتی، ولی خلاصه فقط چیزی که قابل استفادهش بود همین بود. خب در خاطراتش قابل استفاده بودیم. خب اگه دوستان نکته‌ای نیست ما دیگه تمام کنیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.